شنونده دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زندگی رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ظهر آبان ماهی شما به خیر باشه. به رویداد شنبه 10 آبان ماه 1399 خیلی خوش آمدید. من وحید ایمانی هستم و با افتخار میزبان شما در این رویداد. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همچنین میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط باشید. اگر قصد دارید برنامه رویداد رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشین، یا اینکه از آرشیو برنامه‌های پیشین رویداد استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه رویداد باشید. همینطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه اعلام نظر کنید. اما موضوعاتی که در این برنامه خبری تحلیلی از رادیو گفتگو خواهید شنید: از اخبار دنیای بین الملل مطلع میشیم، ویژه 13 آبان بررسی دلایل غیر قابل اعتماد بودن امریکا، انتخابات امریکا در جنگ و خون، گفتنی ها در مورد مخالفت دولت با یارانه سوم، در بخش با سخنگویان برنامه های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را مرور خواهیم کرد. بله، در بخش اخبار دنیای بین الملل همراه هستیم با همکار خوبم سرکار خانم حسنی سادات شوبری تا آخرین اخبار دنیای بین الملل رو از زبون ایشون بشنویم. خانم شوبری سلام، ظهر شما بخیر باشه.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای ایمانی و سلام بر شنوندگان خوب برنامه رویداد در رادیو گفتگو. ظهر شما هم بخیر، امیدوارم که هفته خوبی رو آغاز کرده باشید.
ممنونم، همچنین شما بفرمایید، در خدمتتون میخوام شو بگید.
خبرها رو میخوام با رویدادهایی که بعد از اظهار نظر جنجالی رئیس جمهور فرانسه آغاز شده مطرح بکنم. خب ما میدونیم که حدود یک هفته هست که سلسله اهانت‌هایی به پیامبر اعظم اسلام داره در فرانسه اتفاق میفته و مقامات این کشور هم دارن حمایت میکنن از این اهانت و در بسیاری از نقاط جهان و در منطقه و در کشورهای اسلامی، چه از سوی مسلمانان چه از سوی بسیاری از آزادگان جهان، این اهانت داره مورد واکنش قرار میگیره. در این زمینه رهبر انقلاب روز چهارشنبه بعد از ظهر یک پیام خیلی کوتاهی رو خطاب به جوانان فرانسوی نوشتن که در اون چند سوال پرسیده بودن، از جمله به این که چطور میشه دشنا و اهانت به چهره‌های درخشان و مقدس آزادی بیان باشه، و پرسیده بودن که چرا تعدید در هولوکاست در فرانسه جرمه اما اهانت به پیامبر اسلام جرم نیست. و بعد از همین انتشار همین نامه بود که واکنش‌های زیادی در فضای مجازی اتفاق افتاد.
حتی صفحه فرانسه زبان دفتر نشر و آثار رهبر انقلاب هم بستن.
دقیقاً، یعنی بازتاب‌های خوبی که این نامه داشت باعث شد یک شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام با حذف سعی بکنه که این نامه منتشر نشه و دست به دست نشه. البته آقای ایمانی، عصر دیروز اینستاگرام به دلیل فشارهای اخبار عمومی که در فضای مجازی خودش رو نشون داد این سفر رو برگردونده، ولی خب بالاخره نشون میده که چطور از ابزارهای خودشون با اینکه مدعی آزادی بیان هستن استفاده میکنن برای اینکه یک پیام منتشر نشه. در همین زمینه آقای سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هم دیروز صحبت کردن و اشاره کردن به اینکه خب ما میدونیم فرانسوی ها بهانه این اهانت خودشون رو اقدام یک فردی در فرانسه میدونن که دست به اعمال خشونت‌آمیز زده. آقای نصرالله اشاره کردن به این موضوع که کسی اجازه ندارد همه مسلمانان را محکوم کند به خاطر اینکه یک مسلمان کار بدی کرده. اشاره کرده آقای نصرالله به اینکه مکرون میگوید تروریست و فاشیست اسلامی، ما همچین چیزی نداریم. آمریکایی‌ها هزاران جنایت در دنیا انجام دادند، حالا بگوییم حضرت مسیح این جنایت‌ها را انجام داده. در واقع طعنه ای زدن آقای نصرالله به رئیس جمهور فرانسه و خواستن که این اقدامات خودش رو مسئولانه جبران بکنه. در همین زمینه رئیس جمهور سابق فرانسه آقای اولاند واکنشی نشون داده و اعلام کرده که ما نباید تروریست ها را با مسلمانان اشتباه بگیریم و این مسئله ما را وارد درگیری می کند که خواستار آن نیستیم. به نظر می رسه که مقامات فرانسوی وقتی بر مسند قدرت نیستن بهتر به حقایق اشاره میکنن و این هم موضوعی بود که رئیس جمهور سابق فرانسه بهش اشاره کرده بود. در آلمان هم در کنار بسیاری از نقاط جهان از جمله کشورهای اسلامی دیروز تظاهرات بوده و این رو دیگه من اشاره نکنم که در بسیاری از کشورهای منطقه هم تظاهرات ضد فرانسوی در مقابل سفارت و یا در خیابون‌ها برگزار شده که اگر من بخوام بهش اشاره بکنم اسم کلی کشور رو باید ببرم که در وقت برنامه ما نیست. اما سری بزنیم به زلزله ترکیه که من دقایقی پیش خبر رو دنبال می‌کردم. مرکز مقابله با حوادث غیر مترقبه ترکیه اعلام کرده که تاکنون 24 کشته و 799 زخمی در زلزله ازمیر در واقع به جای مونده. البته ممکنه با آواربرداری ها این تعداد افزایش هم پیدا بکنه که البته ما امیدواریم که در سلامت باشن همه افرادی که در این زلزله بودن و واقعا زلزله تلخ و دردناکی بود که گفته شده بود 30 تا 40 ثانیه هم ادامه داشته و من تیتر برخی از رسانه ها رو می دیدم که اشاره کرده بودن ترکیه روی ویبره، یعنی روی حالت لرزش انقدر که طولانی شده این زلزله. آقای ظریف هم به همتای ترکیه خودش پیام داده و اعلام آمادگی کرده برای اینکه اگر از دست ایران بخوان که در واقع کمک ایران انجام بده ایران آمادگی خودش رو اعلام میکنه. اما یه سری هم بزنیم به آمار کرونا و اینکه همچنان پیشتازه و همچنان داره هر روز رکورد میزنه. آمریکا هنوز در صدر جدول کشورهای مبتلا به کرونا در جهان هست. در فرانسه و انگلیس محدودیت‌های جدیدی داره اعمال میشه برای اینکه مقابله بکنن با این موج شیوع کرونا. یک تصویر
خانم شمیدی، من یه سوال داشتم، تو آمریکا مدل ما مدیریت میکنن کرونا رو که اونا هم اینجوریه وضع مرگ و میراشون؟
یه سوالی پرسیدین که خیلی بد فعدا بسید دوارت حرف بزنیم آقای ایمانی. من حالا چیزی که میدونم در واقع تحقیقات و در واقع مقایسه هایی که در روزهای ابتدای شیوع کرونا در بین کشورها صورت میگرفت به لحاظ تایید سازمان جهانی بهداشت کشور ما در رتبه های بالای در واقع مدیریت و مقابله بود. این چیزی نیستش که کارشناسان بخوان بگن یا ما رسانه‌ای‌ها بخوایم بگیم. به اذعان سازمان بهداشت جهانی این تایید بود که ایران شیوه‌های خوبی رو برای مقابله داره، ولی خب بازم میگم واقعا سوال مفصلیه و اگه بخوایم دربارش حرف بزنیم نیازمند داده‌های اطلاعاتی مستند.
خب بریم به بقیه اخبار کرونا رو بشنویم.
بریم سراغ یه تصویر خیلی عجیب آقای ایمانی که در فرانسه رقم خورده و شاید رکورد ترافیک در جهان رو شکسته باشه. وقتی تو فرانسه دیشب اعلام میکنن که قرار قرنطینه سراسری دوم اعمال بشه، مردم پاریس به مناطق حومه هجوم میارن و یک ترافیک 700 کیلومتری در اطراف شهر پاریس اتفاق میفته که این تصویرش بسیار پربازدید شده در
چی که قرنطینه اتفاق نیفته؟
دارن فرار میکنن به سمت مثلا حالا
شمالشون.
آره شمالشون. کمکم کردین، خیلی ممنونم. به شمالشون دارم میرم و یک ترافیک 700 کیلومتری که فکر میکنم رکورد ترافیک ها شاید شکسته بشه با این آمار تشکیل شده و میگم تصویرش هم خیلی پربازدید شده در فضای مجازی. اما یک خبر هم دارم درباره این که یک محموله نفتی که در حال انتقال به ونزوئلا بوده توسط آمریکا دچار راهزنی دریایی میشه. در این زمینه سخنگوی وزارت خارجه کشورمون یک توییت منتشر کرده و اعلام کرده که این محموله متعلق به ما نبوده، اما در هر صورت قطعا نفت شخص دیگری رو به سرقت بردن باعث افتخار نمیتونه باشه برای آمریکایی‌ها و اشاره کرده که دزدان دریایی کارائیب علناً با آنچه به غارت برده‌اند فخر می‌فروشند. خبر آخرم درباره انتخابات آمریکا هست که سه‌شنبه برگزار میشه. در این زمینه یک پروژه انتخاباتی در دانشگاه فلوریدای آمریکا انجام شده که نشون داده تاکنون بیش از 85 میلیون آمریکایی در انتخابات پستی و زود هنگام ریاست جمهوری شرکت کردن. چون می‌دونیم که به دلیل شیوع کرونا استقبال مردم آمریکا از اینکه پستی و زود هنگام رای بدن خیلی زیاد بوده. این پژوهش نشون داده که 65% احتمالاً مشارکت آمریکایی‌ها در انتخابات 65% خواهد بود که بالاترین نرخ مشارکت از سال 1908 میلادی بوده، یعنی تقریبا در 100 سال گذشته بی سابقه هست. اما درباره این که نتیجه چه باشه باید صبر کنیم، مردم رأیشون رو بدن و بعد از رأی مردم الکترال ها یا مجمع برگزیدگان در آمریکا تصمیم بگیرن که چه کسی رو رئیس جمهور آمریکا بکنن. ما با شما همراه میشیم جناب آقای ایمانی.
سلامت باشید خانم شوبری، خیلی محبت کردید، زحمت کشیدید، ان شاءالله که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید.
همچنین خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجاری برای بی‌شک‌دوز. رویداد.
خب به جهت اینکه ما بتونیم یه ارتباط خوب و مفید دو طرفه با هم دیگه داشته باشیم، من مجدد طرق ارتباطی برنامه رو خدمتتون معرفی بکنم. اول از همه سامانه پیامکی 301035 هستش که شما میتونید به این سامانه پیامک بدید، همچنین میتونید از طریق شماره 162 که متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست هم میتونید تماس بگیرید با برنامه خودتون و نظراتتون رو اعلام بکنید. دوستان ما در روابط عمومی پیام‌های شما رو دسته‌بندی شده در اختیار برنامه قرار میدن. همینطور میتونید که از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا که اگه همین الان به سایت یا تارنمای رادیو گفتگو به آدرس radiogoftegu.ir میتونید اونجا دانلودش بکنید و هم آرشیو برنامه های گذشته رو ببینید و همین که رو بخش دیوار مخاطبین برنامه رویداد هم اعلام نظر بکنید. خب در بخش گفتنی ها در مورد مخالفت دولت با یارانه سوم، جناب دکتر احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مهمان تلفنی برنامه رویداد هستند. آقای ارکانی سلام، ظهر شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
آقای ارکانی، موضوع یارانه سوم یا همین طرح معیشتی مردم که هفته گذشته به تصویب مجلس رسید، مجلس معتقده که منابع کافی برای موضوع وجود داره. تو برنامه‌های گذشته که خودم اجرا می‌کردم، برنامه رویداد یا برنامه بدون خط خوردگی رو، همکاران شما اومدن رو خط برنامه و در مورد این موضوع و چگونگی موضوع منابع این تر هم صحبت کردن. اما الان دولت میگه که ما منابعی نداریم و داره با این موضوع مخالفت میکنه. من میخوام بدونم که الان چه کار باید کرد برای اجرایی شدن این طرح که برای مردم هم به شدت حیاتی مهمه. از طرفی توی جلسه گذشته‌ای که رهبر عزیز انقلاب هم با ستاد ملی کرونا داشتن روی این موضوع تاکید ویژه کردن.
بله. عرض کنم خدمت شما که ببینید این حرفی که آیون در دولت میزنن حرف درست و کارشناسی نیست. خود بنده به عنوان کسی که سالها در حوزه بحث‌های مالی و بودجه کار کردم عرض میکنم ببینید ما اساساً حداقل 3 ماه روی این طرح در کمیسیون برنامه بودجه با حضور مسئولان دولتی، رئیس سازمان برنامه بودجه، معاونینشون، اعضای شورای نگهبان، خود اعضای کمیسیون برنامه‌بودجه بحث و بررسی مفصلی کردیم. نکته اینه که در این طرح بار مالی که پیش بینی شده چیزی مازاد بر منابع درآمدی دیده شده در بودجه 1399 نیست اساسا که بار مالی جدید ایجاد بکنیم که دولت بگه من نمیتونم تامین بکنم. ما اومدیم از یه قسمت‌های دیگه هزینه کردهای دیده شده در بودجه معادل منابع مورد نیاز در این طرح کم کردیم، جابجا کردیم و منتقل کردیم به این صرفت. یعنی هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده که دولت مدعی بشه من نمیتونم بار مالیشو تامین کنم. احساس میکنیم بیشتر یه نوع، شاید به نوعی بگیم تقابل یا لجاجت وجود داره که من خواهشم
یه نوع رفتار سیاسیه.
بله، چون باید مشخص
کنیم
با این طرح مخالفت دارن یا با کلن طرحهایی که مجلس برای معیشت مردم
یه کاری بکنیم. ببینید خب دولت به نظرم توی مخالفتش از فضای رسانه‌ای بهتری استفاده میکنه و قشنگ دلایل مخالفتش رو کامل به سمع و نظر مردم میرسونه. اما ما این اتفاق رو در مجلس نمیبینیم. یعنی شما و همکارانتون شاید یک جایی خوب نیومدید تشریح بکنید که آقای دولت منابعی که ما برای موضوع طرح معیشتی مردم مد نظر گرفتیم در اختیار شما هست، اونجاست. 1-2-3 بشمارید که دیگه نتونن بگن که وجود نداره.
ببینید من یه چیزی رو خدمت شما عرض کنم. این لایحه بودجه که الان در قالب قانون بودجه امسال تصویب شده، کیت در واقع تعیین کرده و تدوین کرده و ارائه داده؟ خود دولت. درسته؟
درسته.
در این لایحه، در این قانون گفتن که ما مثلا 30,000 میلیارد تومان در این چند مکان پیش بینی کردیم درآمد دولت کسب میکنه و به مثلا این مصارف میرسه. ما فقط محل مصارفش رو الان منتقل کردیم به این.
خب اگر دولت نتونه درآمدها رو کسب کنه چی های ارکانی؟
خب این نکته اینه، اگر دولتی نمیتواند درآمدی کسب بکند اساسا با چه حقی میاد لایحه بودجه تدوین میکنه؟ بودجه یعنی دولت میگه من قادر به تامین این منابع هستم و این منابع رو در این محل ها هزینه میکنم. اگر دولت قادر به تامین منابع نیست اساسا حق نداشته اون رو جزء بندهای لایحه بودجه به مجلس ارائه بکنه. در واقع یه چیز غیر قابل تحقق رو آورده. به خاطر حداقل دولت خودش این ادعا رو تا الان نداشته. من تعجب میکنم چرا الان که محل هزینه کرد از جایی که دولت خودش دلخواه خودش تعیین کرده بود به محل هزینه کرد برای بسته معیشتی و کالای اساسی سبد غذایی مردم تغییر کرده، یه دفعه مخالف شده و میگه ما نمیتونیم. چطور این در جای دیگه قابل تحقق بود حالا غیر قابل تحقق شد؟ این سوالیه که دولت باید پاسخ بده. من یه مثال عرض کنم، تو همین بحث ها مشخص شد و اعلام شد، گفتیم آقا ما برای اینکه یکی از محل هایی بتوانیم منابع این طرح رو پیش بینی کنیم با توجه به مخالفت دولت، این بود که بیایم از تراکنش های بانکی یک در هزار اضافه بکنیم و این بار مالی رو تامین کنیم. دولت به شدت مخالفت کرد، اعلام کردیم کار باعث میشه مردم سپرده های بانکیشون رو بکشن بیرون و این موضوع از دستور کار خارج شد. امروز در کمال تعجب همون موضوع که دولت مخالف بود، همین آقای ربیعی هم اعلام کرد ما مخالف هستیم، توسط بانک مرکزی خود دولت اعلام شده که 20% به کارمزد تراکنش های بانکی و کارت و کارت سپرده های مردم اضافه شده. یعنی ظاهرا فقط مشکل اینه که این طرح رو مجلس نباید تصویب بکنه، ولی دولت میتواند به صورت غیر قانونی بدون مصوبه مجلس خودش هر کاری دلش خواست بکنه که ما این اجازه رو نخواهیم داد. همین فردا در مجلس در مقابل دست بردن در کارمزد تراکنش های کارت و کارت مردم واکنش نشان خواهیم داد.
یعنی که جز برنامه فردای مجلسه و ما اینو میتونیم به عنوان یک خبر در برنامه رویداد در نظر بگیریم.
بله، ما از طریق آقای دیوان رئیس کل دیوان محاسبات آقای بزپاش خواستیم که دیوان محاسبات به این اقدام غیرقانونی دولت در برداشت غیر مجاز معادل 20% بیشتر از سقف از رقم فعلی کارمزد تبادلات و تراکنش‌های کارت و کارت بانکی مردم ورود پیدا بکنه.
از دیروز هم این اتفاق داره میفته آقای ارکانی.
بله،
که بله. چی میگن سازوکاری هم در نظر بگیرید که اگر این طرح
500 تومانی که برای هر تراکنش اعمال میشده به 600 تومان، یعنی 20% افزایش پیدا کرد.
دقیقاً من قسم میگم که اونایی هم که متضرر شدن همین 100 تومان اندکار هم بهشون برگردید.
آقایون در دولت اگر میخوان یک طرفه به قاضی برن خب یه بحث، اما اگر بس کارشناسی از خود ماها دعوت کنن، ما کاملا آمادگی داریم بشیم رو در رو مبانی این تصمیمات این طرحا رو تشریح بکنیم.
آقا یه موضوعی هم همین الان بچه ها از اتاق فرمان به من گفتن به ازای هر 1,000,000 تومان 240 تومان اضافه.
تومانم بله اضافه برداشت.
چه کاریه؟
نکته اینه ما همین رو میخواستیم به صورت 1 در 1000 نه 20% اضافه بکنیم. در دولت مخالفت شد، آقایون گفتن آقا ما موافق نیستیم، از دستور کار خارج شد. چطور امروز داره توسط خود دولت به جای 1 در 1000 20% برداشت میشه و متاسفانه حتی مجوز قانونی مجلس رو هم ندارد.
خیلی متشکرم. سپاسگزاریم با امید اینکه این 4-5 ماه آینده هم زودتر بگذره.
ممنونم.
سلامت باشید. خدا نگهدارت. بله، گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای دکتر احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. بله، چند خبر رو با هم دیگه مرور بکنیم. از تارنمای رادیو گفتگو، سردبیر جوان آنلاین بیان کرد مفهوم آزادی به این معنا نیست که برای پیامبر یک دین کاریکاتور کشیده شود، چرا که این مسئله توهین است و این مسئله عملا هیچ ارتباطی به آزادی بیان ندارد. ایزد مهرآفرین سردبیر جوان آنلاین در مصاحبه با برنامه گفتگو سیاسی رادیو گفتگو که با موضوع اهانت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایتی از آزادی بیان برگزار شد اظهار کرد واقعیت این است که بحث توهین به پیامبر سالیان سال و حتی در زمان خود پیامبر گرامی اسلام هم شکل گرفته و تا به امروز به اشکال مختلف ادامه داشته است، به طوری که در آن زمان به صورت‌های مرسوم که در آن زمان وجود داشته و اکنون نیز از طریق رسانه و کاریکاتور انجام می‌شود. بله، به آستانه 13 آبان نزدیک میشیم و طبق سالهای گذشته برنامه‌های مختلفی در این روز بزرگ سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکاست برگزار میشه. امسال هم با توجه به محدودیت‌های کرونایی به یقین این یوم الله برگزار خواهد شد و به این مناسبت گفتگو خواهم کرد با حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید محسن محمودی، رئیس ستاد برگزاری مراسم 13 آبان در تهران. حاج آقا سلام، وقت شما بخیر باشه، به برنامه رویداد خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت اصلی هستم.
حاج آقا من میخوام توی 3 تا موضوع امروز انشاءالله با شما صحبت بکنم در این 7-8 دقیقه آینده. اول از همه میخواستم خواهش بکنم که کوتاه پاسخ بدید که بتونیم به 3 تا موضوعمون برسیم. اول از همه این که بیایم در چند دقیقه بررسی بکنیم دلایل غیر قابل اعتماد بودن امریکا رو.
عرض کنم به حضور شما، خب اونایی که با تاریخ سیاسی آمریکا آشنا هستن میدونن که آمریکا در طول دوران حیاتش در برابر ملت‌های مختلف هیچ وقت صداقت نداشته و در واقع به تعهدات خودش پایبند نبوده و از این نظام سیاسی و این حکومت استکباری به جز ظلم و ستم و تجاوز چیزی تو زندگیش و حیات سیاسیش پیدا نمیشه، خصوصا در مقابل ملت ایران. البته بحث جنایات آمریکا در سراسر عالم قابل بحثه و تمام ملت‌ها زخم خورده آمریکا هستند. منتها ملت عزیز و بزرگ ایران به واسطه انقلاب اسلامی و به خاطر مبارزه با رژیم شاه و رژیم طاغوتی که غلام حلقه به گوش آمریکا بود و صفر تا صد حکومت خودش رو با نظر امریکایی‌ها اداره می‌کرد و مستشاران امریکایی تو این کشور همه کاره بودن، خب ملت ایران در مبارزه با رژیم شاه و بعد پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز همواره مواجه بودن با دشمنی‌های امریکا و خیانت‌های امریکا، چه حمایت‌هایی که از شاه کرد، چه کودتای 28 مردادی که در برابر ملت ایران اینها انجام دادن با حمایت امریکایی‌ها. بعد از پیروزی انقلاب هم که بحث جنگ و دفاع مقدس، حمایتی که امریکایی‌ها از رژیم وحشی عراق داشتن و بعد هم حمایت‌هایی که از منافقین داشتن، ما 17,000 شهید ترور داریم توسط جریان نفاقی که مورد حمایت امریکایی‌ها بودن، کودتاها و فتنه‌هایی که در این کشور طراحی شد توسط نفوذی‌ها و فتنه‌گرها و همش رو آمریکایی‌ها پشت صحنه حمایت کردن و خیلی رسمی و علنی هم ابام نداشتن از این.
دقیقاً راحت هم گفتن که ما داریم انجام میدیم،
حتی خیلی تابلودار، بله،
رئیس جمهورش رو میواد اعلام می‌کرد،
بله. و بعد در نهایت این جنایتی که در حق شهید قاسم سلیمانی انجام دادن،
رضوان الله علیه،
اگرچه روح حاج قاسم سلیمانی کارهایی داره میکنه کارستان و انشالله در آینده ما برکاتش رو بیشتر خواهیم دید. اونا فکر کردن که حاج قاسم رو حذف میکنن موفقیت، در حالی که اتفاقا اینها تیشه به ریشه خودشون زدن. بعدم رئیس جمهور آمریکا با کمال بیشرمی میاد و به عهده میگیره و به عنوان افتخار خودش و به عنوان افتخار کارنامه سیاسی خودش معرفی میکنه. خب حالا سوال اینه، واقعا این نظام چجور قابل اعتماده؟ آیا ملت میتونه به این نظام اعتماد بکنه؟ آیا یک کشور زخم خورده ای از آمریکا که به هیچ یک از معاهدات بین المللی پایبند نیست و همه جا خلاصه رد پای خیانت و جنایتش هست، آیا این نظام سیاسی و این دولت مردها حالا فرق نمیکنن چه جمهوریش دموکراتش فرق هم ندارن؟
الان سوال دقیقاً همینه، برای مواجهه با این راهبرد جدید امریکا چه ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی رو ما باید فعال بکنیم تا بتونیم از این مرحله هم عبور بکنیم؟
عرض کنم به حضور شما